بسم الله الرحمن الرحيم. قضیه ای که جزئیه باشه نقیض نداره، زیرا که در قضیه جزئیه موضوع مصدر به بعضه و بعض هم معین نیست. ممکنه بعضی از این افراد موضوع حکمی داشته باشن، بعض دیگه محکوم به نقیض اون حکم باشن و هر دو هم صادق باشن، ولو اختلاف به سلب و ایجاب هست، ولی چون موضوع ها مختلفند، یکی این بحثه یکی اون بحث دیگره، تناقض حاصل نمیشه. چون در تناقض گفتیم که فقط باید اختلاف به سلب و ایجاب باشه، اختلاف دیگری وجود نداشته باشه، ولی در قضیه جزئیه اختلاف دیگری هم محتمله، یا لااقل یا اینکه موجوده. زیرا که وقتی میگیم بعض الحیوان انسانون، ممکنه به بعضی از حیوانات نظر داشته باشیم، بعض غیر معین، بعد که میگیم بعض الحیوان لیس به انسانن، به اون بعض دیگر حیوان نظر داشته باشیم، و خب هر دو هم درست، بعض الحیوان انسانون بعض الحیوان لیس به انسان، هر دو درسته، بینشون اختلاف به ایجاب و سلب هست و علاوه بر این بینشون اختلاف در موضوع هم هست. چون بعض الحیوانی که انسان است فرق دارد با بعض الحیوانی که لیس به انسانه، این دوتا بعضها فرق دارند. اگرچه موضوع ما که حیوان در این دوتا فرقی نکرده، ولی مجموع بعض الحیوان در اون یکی با این یکی فرق داره. چون موضوع اختلاف داره، این دو قضیه متناقض نیستن، ولذا هر دوشون هم صادقند. بله، اگر بتونیم به جای بعض الحیوان، اگر بتونیم بعض الحیوان رو معین کنیم و همون رو در قضیه دیگر تکرار کنیم، تناقض درست میشه. مثلا بعض الحیوان رو اسمش بذاریم کل و فرسه، اسم بعض الحیوان رو بذاریم فرس، اون وقت بعد سلام علیکم، بعد قضیه کلیه میشه. قبلا هم داشتیم که اگر ما به جای بعض و فلانن یه اسم خاصی رو بذاریم، قضیه از جزئیه تبدیل به کلیه میشه. بعض الحیوان رو اسمش بذاریم فرس مثلا، بعد بعض الحیوان انسانون میشه کل و فرس انسان، اون بعض الحیوان دیگری که لیس به فرس میشه، باز لیس به انسان میشه الفرسو کل فرسه لیس به انسان، اون وقت تناقض درست میشه. اولی کاذبه که کل فرسه انسان باشه، دومی که کل فرسه لیس به انسان باشه صادقه، و فقط هم اختلاف به سلب و ایجابه، چون دیگه موضوع های ما لفظ بعض نداشتن که بتونیم بگیم بعضها مختلفند و نتیجتاً موضوع مختلفه، بلکه موضوع ما معین شد که فرسه. در هر دو قضیه هم تکرار شد، پس دو قضیه از نظر موضوع مساوی شدن، از نظر سلب و ایجاب تنها اختلاف پیدا کردن و به این جهت بینشون تناقض برقرار میشه. پس خلاصه مطلب این شد که اگر قضیه محصوره ما جزئیه بود، نقیض نداره، زیرا اگرچه اختلاف به سلب و ایجاب حاصل بشه، ولی اختلاف منحصر به سلب و ایجاب نخواهد بود، بلکه اختلاف در موضوع هم پیدا میشه به بیانی که گفته شد. یعنی لازم میاد اون بعضی که در این قضیه است با اون بعضی که در قضیه دیگر تفاوت کند، و با وجود این تفاوت موضوع ها متفاوت میشن و تناقض حاصل نمیشه. و اما اگر ما به جای بعض و کذا اسم خاصی رو گذاشتیم، ما موجب جزئیه رو تبدیل کردیم به کلیه، موضوع در هر دو قضیه یکسان میشه و اگر اختلاف به سلب و ایجاب باشه تناقض حاصل میشه. این خلاصه مطلبی است که ایشون در اینجا میفرمایند. صفحه 86 سطر دوم. و القضیه التي خصصت بالبعض، قضیه ای که اختصاص به بعض داده شده، یعنی حکم اون قضیه روی بعض رفته، موضوع مصدر شده به بعض، به تعبیر مشهور ایل محصورت تل جزئیه، قضیه ای که محصور جزئیه باشه، لم یکن لها من البعض نقیزون، برای چنین قضیه ای از قضایای بعضی نقیز نیست، یعنی نقیز جزئیه نمیتونید براش بیارید. حالا نقیز دیگر که کلی باشه بعدا توضیح میدیم چرا میتونید کلیش کنید و بعدم براش نقیز بیارید، ولی تا وقتی جزئیست از جنس خودش نمیتونید براش نقیز بیارید. ای لیس لها نقیزون من جنسها، من جنسها یعنی محصوره جزئیه، جنسش محصوره جزئیه بود، حالا از یه محصوره جزئیه نمیتونید براش نقیز بیارید. که قول که بعض الحیوانه انسانون لیسه بعض الحیوانه انسانن، این دوتا نقیز هم نیستند، با اینکه یکی موجب است یکی سالب است. چرا نقیز نیستن؟ چون موضوعشون متفاوته یا لااقل محتمل تفاوته، و گفتیم که در تناقض تفاوت فقط باید به سلب و ایجاب باشه، به چیزی دیگر نباشه. و انما لا یصح هذا، یعنی نقیز بودن این دومی برای اولی یا اولی برای دومی صحیح نیست، زیرا کلمه بعض مهمل التصوره، مهمل التصور یعنی مصداقش تعیین نشده. بنابراین شما ممکنه بعضی رو که در این قضیه آمده به مصداقی حمل کنید و تطبیق کنید، بعضی دیگری رو که در قضیه دیگه آمده بر مصادیق دیگه تطبیق کنید. وقتی مصادیق ها تفاوت کردن، بعضها هم تفاوت میکنند، نتیجتا موضوع مختلف میشه. زیرا بعض مهمل التصوره، پس جایز است که بعضی از اون حیوان هایی که انسانن غیر بعضی باشند که لیس به انسانن. اگر اینطور اتفاق بیفته، فلم یکن موضوع القضیتین واحدن، در این صورت موضوع هر دو قضیه دیگه واحد نخواهد بود. بعض الحیوانی که در قضیه اول آمده با بعض الحیوانی که در قضیه دوم آمده تفاوت میکنه، و نتیجتاً ولا یکون الاختلاف و به سلب و ایجاب، یعنی فلم یکون موضوع القضیتین واحدن، لازم میاد که موضوع قضیتین واحد نباشد، و همچنین لازم میاد که اختلاف به سلب و ایجاب لاغیر نباشد، بلکه اختلاف به سلب و ایجاب است معل غیر، با اینکه گفتیم اختلاف باید به سلب و ایجاب باشد لاغیر. ولهذا لا یتناقضان، ولهذا لا یتناقضان، کتاب غلط نوشته، یعنی به همین جهت که اختلاف در موضوع هم حاصل است، این دو قضیه نقیز هم نیستند. اگر اختلاف در موضوع نبود نقیز هم بودند، ولی حالا که اختلاف در موضوع هست نقیز هم نیستند. ولیکن ازا عین البعض، اگر ما اون بعض رو معین کردیم، بعض رو حیوان رو معین کردیم، به جاش فرس مثلا گذاشتیم، و جعلنا له اسما، اسمی براش گذاشتیم که عرض کردن مثلا مثل فرس، کما ذکرنا، چنانچه قبلا توضیح دادیم در وقتی که میخواستیم قضیه جزئیه رو به قضیه کلی ارجاع بدیم این بحث رو مطرح کردیم. اون چی که توضیح دادیم قبلا این بود من جعله مستقرقا، یعنی من جعل الجزئیه، من جعل البعض مستقرقا، ما بعض رو مستقرق قرار بدیم، یعنی جزئیه رو تبدیل به کلیه بکنیم با همون بیانی که قبلا گفته شد. اگر این کار رو کردیم کان علا ما سبق، وضع همونطوری میشه که قبلا توضیح داده شد، یعنی یه موجب کلیه سالبه کلیه پیدا میکنیم، وقتی این موجب کلیه یا سالبه کلیه میتونه نقیز داشته باشه، ولی تا وقتی موجب جزئیه یا سالبه جزئیه است نقیز نداره. کان علا ما سبق، علا ما سبق رو بیان میکنه، ای من سیرورتهی سیرورت ها محیطتن، در این صورت قضیه با این تبدیل محیطه می شود، یعنی قضیه کلیه می شود اولا، و ذات نقیز من جنس ها ثانیان، ثانیان صاحب نقیز میشه من جنس خودش. بازم نقیز کلیه رو ما قبول نکردیم که جزئیه باشه، حرف مشهور رو نپذیرفتیم، قضیه کلیه نقیزش هم کلیه است، منتها همونطوری که قبلا گفتیم کلی که سلب بشود لازمش جزئی است، ولی خود نقیض سلب کلیه. کلی رو اگر بخوام نقیضش کنیم باید سلب کلی کنیم، منتها سلب کلی قدر متعقنش و لازمش سالب جزئی است، که سالب جزئی رو ما لازم نقیض دونستیم. اینا توضیحاتش گذاشت. خب در بحث تناقض مشائین مفصل وارد بحث شدن. ایشون همونطور که توجه کردید خیلی مختصر مطلب رو بیان کردن. میفرمان ما احتیاج به اون تعمق شدیدی که فلاسفه مشاء در این مسئله تناقض دارن نداریم. ما همونطور که توجه کردید خیلی مختصر بحث نقیض رو گفتیم و رد شدیم. بعد میفرماد اگر شما به یه مسئله توجه بکنید کل مباحث تناقض براتون روشن میشه و احتیاج به اون همه تطویلاتی که مشاء دارند ندارید. و اون مسئله اینه که سعی کنید حرف سلب رو بر همونی وارد کنید که ایجابش کردید و اثباتش کردید، همونی که جلسه گذشته میگفتیم و اصرار هم داشتیم که اگر موجبه کلیه دارید یا اگر قضیتون موجه هست هیچی رو عوض نکنید، فقط سعی کنید که بر همون قضیه قبلی بدون اندک تغییری حرف سلب وارد کنید. در این صورت شما قضیه دومتون میشود نقیض قضیه اول. وقت اگر این قضیه دومتون لازمی داشته باشه عیب نداره، اون لازم رو ذکر بکنید، این دیگه میشه لازم نقیض، خود نقیض نیست. با این کاری که گفتیم اگر شما پیش برید تمام مباحث تناقض براتون حله. احتیاج به اون تعمق و اون مباحث طویلی که مشاء داشتن ندارید. و لعله یعنی لعل تناقض لا یحتاج الى تعمق المشائین، اون همه تعمقی که کردن، تعمل و دقتی که کردن احتیاج به اون همه دقت نداره. دقت هایی که مشاء کردن چی بوده؟ فی تکثیر القضایا، قضایا رو خیلی مفصل بحث کردن. ما فقط یه قضیه کلی آوردیم نقیضش رو ارائه دادیم، جزئیات هم که بیرون کردیم، ولی اونا تکثیر القضایا کردن. قضیه مثلا فرض کنید که محصولات اربعه گفتن شده 4 تا، هر کدوم از این 4 تا موجه میشوند به جهات مختلف، خب ببینید چقدر میشه. همه اینا رو یکی یکی نشستن بحث کردن، جهت گفتن نقیض ضروریه چی میشه، نقیض دائمه چی میشه، نقیض ممکنه چی میشه. احتیاجی به هیچ کدوم از اینا نداریم. اون ممکنه رو بذاری یه حرف سر روش داخل کن، ضروریه رو جلو خودت قرار بده یه حرف سر روش داخل کن، همه درست میشه. بله اونا دیگه بحثای بعدی بحث در لازم نقیضه، که لازم نقیض متعدد میشه، ولی خود نقیض یکیه. مشائین تعمق کردن در این که اولا تکثیر کردن قضایا رو، همون قضایایی که میخواد نقیضش درست بشه همونو چندین قضایا گرفتن به بیانی که عرض کردم. ثانیا لازم نقیض هر یک از اینا رو تعیین کردن. نقیض هر یک از اینا که معلومه، یک حرف سلب داخل میشه بشه نقیض، ولی لازم نقیض احتیاج به توضیح داره. اونا نشستن لازم نقیض رو توضیح دادن که چی هست و در هر کجا با جای دیگه فرق میکنه. ولی اذا حفظ تهازا، اگر حرف ما رو حفظ کرده باشی و در ذهن خودت نگه داری و ازش استفاده کنی دیگه احتیاج به این همه تطویلات نداری. حرف ما چی بود؟ حرف ما بود و هو ان نقیض کل قضیه، این است که داخل کنی حرف سلب رو بر اون قضیه لاغر، کار دیگه هم نمیخواد بکنی، فقط حرف سلب رو داخل کن. اگر این مطلب رو حفظ کنی استغنیت عن کثیر من تطویلات مشاء، تطویلاتی که مذکورن فی الکتب المشهوره، علام ما خوبه مذکورون فی الکتب المشهوره، که در کتب مشهوره تطویلات زیادی دارن. شما میتونید اینجا مراجعه کنید و ببینید تمام اون تطویلات مندرج است تحت همین یک حرف مختصری که ما زدیم.
آخه
اونا
فقط
صرف این
نقیض چی
هست
رو
وارد
نشدن،
لازمش
نتیجه همه
مسئله رو
قرض
میکنم دیگه.
بله
فلیطالعها من اراد الاطلاع، هر کس میخواد اطلاع پیدا کنه بر مباحث مشاء مطالعه کنه این کتب مشهوره رو، ببینه که چقدر مفصل بحث کردن و احتیاج به این همه تفصیل هم نبوده، فقط کافی بود حرف ما رو بزنن، بگن که حرف سلب رو داخل کن بعد لازم نقیض رو نتیجه بگیر. حالا لازم نقیض چی میشه دیگه بس به خودتون واگذار میکنی، اون هم مباحث مطرح نمیکنی. ولی خب مشاء برخواهید کنید که به ما رحم کردن به ما واگذار نکردن، خودشون عمل کردن. عذابت الخامس فی العکس، عکس رو ایشون یه خود مفصل تر از نقیض مطرح میکنه، ولی آخر سرش میگه که نه به عکس احتیاج داریم، نه به نقیض احتیاج داریم، نه به مباحث دیگه احتیاج داریم. از هیچ کدوم از اینا ما استفاده نخواهیم کرد در فلسفه‌مون، نه در منطقمون که بعدا میاد، نه در فلسفه‌مون استفاده نمی کنیم. اینا رو اگر ذکر کردیم همینطوری بوده، برای اینکه بله بله، برای اینکه اقتدا کرده باشیم به اصحاب این صناعت و الا مورد حاجتمون نیستیم. مباحث عکسی که ایشون مطرح میکنه عکس مستویه، اصلا متعرض عکس نقیض نمیشه، چون خود ایشون خود عکس رو خیلی اعتقاد نداره، تا چه برسه به عکس نقیض که دیگه عکس نقیض اصلا مورد توجهش نیست. میفرماد که مصنف گفته فل عکس، بعدم خودش میگه منظورم عکس مستویه، چون وقتی که مطلق گذاشته میشه گفته میشه عکس، منصرف میشه به عکس مستوی، عکس نقیض قرینه نمیخواد. اگر بگیم عکس و قرینه نیاریم تطبیق میشه به عکس مستوی. بعد عکس مستوی رو معنا میکنه، سه تا قید در تبیین عکس مستوی میاره. یکی این که جای موضوع و محمول قضیه رو عوض کن، دوم این که سعی کن کیفیت باقی بمونه، کیفیت حفظ بشه. اگر قضیه اصل سالبه است عکسم سالبه باشه، اگر اصل موجب است عکسم موجب باشه. قید سوم اینه که میگه سعی کن صدق و کذبم باقی بمونه، اگر قضیه اصل صادقه عکس صادق باشه و اگر اصل کاذبه عکس کاذب باشه. این سه قید رو ایشون میاره و در تعریف عکس اخذ میکنه. پس عکس عبارت میشود از تبدیل طرف القضیه مع بقاء الکیفیه یک و بقاء الصدق والکذب دو. این تعریف عکس. شارح اشکال میکنه، میگه که تبدیل طرف القضیه رو در عکس لازم داریم، این حرفتون درسته، بقاء کیفیت رو هم لازم داریم، بقاء صدق هم لازم داریم، ولی بقاء کذب توی تعریف مأخوذ نیست. لازم نیست اگر اصلمون کاذب باشد، لازم نیست که عکس هم کاذب باشه. گاهی اصل کاذبه عکس صادقه. مثلا کل حیوانن انسان، این اصل ما، کل حیوانن انسان کاذبه، عکسش کنید کل انسان حیوان صادقه. حتی عکس کلیش کنید، ما بعدا خواهیم گفت عکس کلیه جزئی است، ولی این عکس کلیش کنید بازم ببینید صادقه، که دیگه بالاتر از عکس جزئی است بازم صادقه. پس اینطور نیست که هر جا که ما اصل کاذبی داشتیم عکسمونم باید کاذب باشه. پس قید بقاء الکذبی که در تعریف آمده قید نابجاییست. می فرماد ایشون در این کتاب و در کتاب دیگر در تمام تصنیفاتش این قید مع بقاء الکذب آورده، اضافه کرده، در حالی که صحیح نیست همونطور که بیان کردیم. می فرماد احتمالاً از یه جا دیده، در یه جا این قید رو دیده و درش تأمل نکرده، اگر تأمل می کرد متوجه می شد که این قید نباید بیاد. اما قید صدق نه، قید صدق درسته، قضیه اگر اصلش صادق است عکسش باید صادق باشه، نمی تونه کاذب باشه. حالا چه اون قضیه اصل شما واقعاً صادق باشد یا صدقش رو فرض کرده باشید فرق نمی کنه، اگر واقعا صادق باشه عکس واقعا صادقه، اگر اصلتون مفروض و صدق باشه عکس هم باید مفروض و صدق باشه. بالاخره عکس و اصل باید در صدق و حتی نحوه صدق سازگار باشن، مخالفت نداشته باشه. نه ما گفتیم قضیه کاذب ممکن است عکسش صادق باشد، عکسشون نیست شما فرمودید، عکسون نیست شما فرمودید، ما عکس هنوز بیان نکردیم. عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست، عکس موجب کلیه موجب جزی است. بفرمود کلو انسانن حیوان، عکسشو نگیرید کلو حیوان انسان، لیکن بعض حیوان انسان این انشاءالله توضیح داده میشه. ما در اینجایی که گفتیم کلو حیوان انسان کاذب است، اگر عکسش کنید به کل انسان حیوان صادق است، ما دست بالا گرفتیم. ولی عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست. عرض کردم عکس موجب کلیه موجب جزئی است. ما میگیم بر فرضم عکسش کنید به موجب کلیه بازم صادقه، که اگر عکس کردید به موجب کلیه صادق بود، حتما عکسش به موجب جزئی هم صادقه. ما دست بالا رو گرفتیم عرض کردم، ولی عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست. اگر کل حیوان انسان کاذب هست که کاذبه، عکسش به هر کدوم از دو صورت باشه صادقه، چه موجب کلیه باشه چه موجب جزئی. موجب کلیه صادقه، موجب جزئی به طریق اولا صادقه. از ضابط الخامس فی العکس، یعنی عکس مستوی. چرا عکس رو بر عکس مستوی تطبیق کردید؟ با اینکه قرینه نذاشتیم که لفظ عکس در اینجا به معنی عکس مستوی است، میفرماد از هول مفهوم منه عند الاطلاق، زیرا همین عکس مستوی فهمیده میشود منه از کلمه عکس در وقتی که این کلمه مطلق باشه، یعنی خالی از قرینه باشه. اگر بخوام عکس نقیض رو بفهمیم باید قرینه بیاریم. اگر قرینه نیاوردیم و کلاممون و کلممون بدون قرینه و مطلق بود، باید حملش کنیم بر عکس مستوی، لا عکس نقیض. یعنی عکس المستوی لا عکس نقیض، که عطف باشد بر مفعول یعنی. یعنی المصنف عکس مستوی را لا عکس نقیض را. میتونید عطف بگیرید بر هو المفهوم، از هو المفهوم من العکس عند الاطلاق لا عکس نقیض. اونی که عند الاطلاق از عکس فهمیده میشه هو، یعنی عکس مستوی است، لا عکس نقیض. این لا عکس نقیض رو دو جور میتونید عطف بگیرید. اگه عطف گرفتید بر عکس مستوی میخونید لا عکس نقیض، اگر عطف گرفتید بر هو میخونید لا عکس نقیض. هر دوش هم درسته. اگر کلام مصنف باشه یونا العکس المستوی، اگر کلام مصنف باشه، چون ما خیلی مطمئن نیستیم درست نوشتن ها اینا ریز نوشتن هاشون خیلی مورد اطمینان نیست. من مراجعه نکردم ببینم این عبارت عبارت مصنفی عبارت شارحه. در کتاب ما درست نوشته یعنی عبارت مصنف. اگر مال شارح باشه یعنی العکس المستوی، یعنی مصنف عکس مستوی. اگر کلام شارح باشه بله یونا العکس العکس المستوی. خب حالا تعریف عکس. العکس هو جعل موضوع القضیه محمولا و المحمول موضوعا. این اولین قید در عکس، که باید محمول قضیه رو موضوع قضیه رو محمول قرار بدید و محمول قضیه رو موضوع قرار بدید. به تعبیر دیگه تبدیل کنید، جابجا کنید موضوع و محمول رو. دو تا قید دیگه هم داریم. قید اول ما حفظ الکیفیه، چی نداره؟ نسخه شرح یا متنه؟ مجموع مصنفاته؟ مجموع مصنفاته دیگه؟ مجموع مصنفات متن مصنفه. خب اگه این خط رو نداره معلومه که این خط مال شرحه.
مال مصحح
باشه. نه مال شرحه. چی؟ شرزوری نداره. خب حالی کلام شارحه هر کردم. یعنی میخونیم یعنی العکس المستوی، کلام شارحه منطقه مصحح ما درست نوشته، اشتباهی درست نوشته. ظاهرش هم همینه که باید کلام شارحه باشه. مصنف گفته فی العکس، بعد شارحه گفته یعنی العکس المستوی، که هر حرف شارحه داره توضیح میده. خب العکس هو و جعل و موضوع القضیه محمولا و المحمول موضوعا، که توضیح دادم. مع حفظ الکیفیت یک و بقاء صدق و الکذب به حال هما دو، به شرطی که کیفیت محفوظ بشه، صدق و کذب محفوظ بشه به حال هما. به حال هما ضمیرشو میتونید برگردونید به صدق و کذب، ولی بهتر برگردونید به کیفیت یک، صدق و کذب دو، که صدق و کذب رو یکی بگیرید مجموعشو، کیفیت هم یکی بگیرید، به حال هما رو به هر دو برگردونید، یعنی در واقع به هر سه برگردونید. در حالی که کیفیت به حال خودش باقی بماند، صدق و کذب به حال خودشون باقی بماند.
صدق و کذب میشه تفصیل نداده، اما حق مطلب این است که از صدق اصل به صدق عکس میرسیم و از کذب عکس به کذب اصل میرسیم.
نه اینو دیگه نگفته ایشون. بله از کذب عکس به کذب اصل درسته، اگر عکسمون کاذب باشه اصلمون هم کاذبه، ولی ایشون اینو نگفته که، ایشون میگه بقاء صدق. بقاء
نه بعد ما بخوام توجه کنیم که درسته
دیگه، بالاخره باید قرینه میگه. این ایشون گفته ما بقای صدق، بقا یعنی چی؟ یعنی اون صدقی که در اصل داشتی باقی بمونه، یا ما بقای کذب، یعنی اون کذبی که در اصل داشتی باقی بمونه. اینی که شما میگید وارون است تعبیر بقا نمی کنن، نمیگن عکس با اصل رو عکس بکن در حالی که کذبی که تو عکسه تو اصل باقی بمونه. اصل اوله، لفظ بقا رو برای اصل به کار نمیبرن، لفظ بقا مال اون دومیه. یعنی اگر اصل رو عکس کردی اون صدقی که قبلا داشتی باقی بذارش، اما عکس که دیگه قبلا نبوده، که شما وقتی عکس رو اصل کردید بگید این کذبی که در عکس داشتی باقی بذار. بقا ظاهرش اینه که مربوط به ادامه حکم اصله، نه ادامه حکم عکس. عکس مؤخر از اصله. وقت نمیتونیم بگیم اگر عکس رو اصل کردی، اصل کسی عکس رو اصل نمی کنه، نمیتونیم بگیم اگر عکس رو اصل کردی کذب واقعی بذار. این لفظ بقا نشون میده که ایشون از طرف اصل آمده، میگه اگر اصل صادقه عکس باید صادق باشه، اگر اصل کاذبه عکس باید کاذب باشه. بله اون طرفش اگه میگفت خوب بود، میگفت اگر اصل عکس صادقه عکس باید صادق باشه، اگر عکس کاذبه اصل باید کاذب باشه. این طرف خوب بود، اما ایشون از اون ور آمده، از اون ور که آمده در صدقش حرفش درسته، در کذبش درست نیست.
یکی بعد از این طرف
دیگه
از اون طرف، هر دو طرف از اون طرف
درست غلط، یکی بعد از این طرف دیگه از اون طرف. بله از اون طرف هم درست میفرمایید. از اگر عکس صادق باشه لازم نیستش که اصل صادق باشه، اگر عکس صادق باشه لازم نیست که اصل صادق باشه، میتونه اصل کاذب باشه. به همین بیانی که الان گفته شد که کل انسان حیوان که عکس صادقه، در حالی که اصلش که کل حیوان انسان باشه کاذبه. کیفیت این سلب و ایجاب، کیف بقال که حفظ کیفیت این سلب و ایجاب، یعنی اگر قضیه سال قضیه اصلمون سالب است باید قضیه عکسم سالبه باشه، اگر قضیه اصلمون موجب است قضیه عکسمون هم باید موجب باشه. حفظ کیفیت میکنیم، یعنی سلب و ایجاب باید حفظ بشه، تغییر نکنه. برخلاف در تناقض که سلب و ایجاب تغییر میکرد، در عکس سلب و ایجاب نباید تغییر کنه. شارح میفرماد لا یا ولا یجوز و اشتراط و بقاء الکذب، جایز نیست که بقاء الکذب هم جز شرایط ذکر کنید. یعنی جایز نبود که شما بقاء الکذب رو عرض بگیرید بر بقاء الصدق و زمینه کنید و تو این تاریخ بیارید. الا ما وقع فی جمیع نسخ کتاب، در تمام نسخ کتاب این عبارت هست، بلکه فی جمیع مصنفات شیخ اشتاق این کلمه هست. چرا جایز نیست این کلمه رو بیاریم؟ بقاء صدق رو چرا لازم نیست اعتبار کنیم؟ زیرا صدق لازم که در اینجا عکس است، عند صدق الملزوم که در اینجا اصل است. این که ما میگیم لازم باید صادق باشد هرگاه که ملزوم صادق بود، این لازم نمیاد از این حرف ما کذب لازم عند کذب الملزوم. یعنی نمیتونیم بگیم اگر اصل صادق بود ناچار باید عکس صادق باشد، از این مطلب نمیتونیم استنباط کنیم که اگر اصل کاذب بود ناچار عکس هم باید کاذب باشه، بلکه ممکنه اصل صادق باشه کاذب باشه ولی اصل کاذب نباشه، زیرا مستلزم است که لازم داشته باشد قضیه کاذبی که اصل است قضیه صادقی رو که عکس است. زیرا قول ما کل حیوان انسان رو که اصل قرار بدیم میبینیم کاذبون، در حالی که عکسش صادق است و عکسش کل انسان حیوانونه. و اگر ما اعتبار کنیم در تعریف بقای کذب رو، خارج میشود از تعریف عکس مثل این جور لوازم، خارج میشود مثل اینجور لوازم من ان یکون عکسن از تعریف عکس بیرون میره و تعریف شامل اینجور موارد نمیشه، در حالی که اینجور موارد هم عکسن، عکس صحیح هم هستن، در حالی که صاحب کتاب اعتراف داره به اینکه اینجور موارد عکس است، زیرا خود صاحب کتاب اعتراف میکنه به اینکه موجب کلی مطلقا عکس میشه، موجب کلی مطلقا عکس میشه. مطلقا عکس میشه یعنی چه؟ کاذب باشه چه صادق، این یک. چه محمول اعم باشد کل انسان حیوان و چه محمول اخص باشد کل حیوان انسان، که این همه حرف قبلی ها فرق نکرد، این چه صادق باشه چه کاذب باشه داریم تفصیل بیشتر میدیم. چه محمول اعم باشد مثل کل انسان حیوان، چه قضیه صادقه. چه محمول اخص باشد مثل کل حیوان انسان، چه قضیه کاذبه. همه رویشون میگه عکس میشه، قیدم نمیزنه که عکس اختصاص دارد به قدر که حتما محمول باید اهم باشه. میگه حتی اونم که محمولش اخصه که نتیجتا قضیه ایست کاذب، اونم قابله که عکس بشه، عکسش هم میشه صادق. خب
چه محمول
اهم
باشه چه
اخص چه مساوی، مساوی رو من نگفتم، اگه لازم مساوی رو اضافه کنیم. چه محمول اهم باشه چه اخص باشه چه مساوی، حتی اخص هم که باشه عکسش میکنید، عکس میکنید درسته. کل حیوان انسان هم عکس میشه با این که اخصه، کل انسان ناطق عکس میشه مساویه، کل انسان حیوان عکس میشه اهمه، هر موجبه کلی عکس میشه، کاری به محمولش نداریم، محمولش میخواد مساوی با موضوع باشه، میخواد اخص باشه میخواد اهم باشه. البته مساوی بودن مشکلی نداره، اون که همه قبول دارن، هر سر اخص بودنه، محمولی که اخص باشه اون باید عکس بشه، الا اعم بودنشو که قبول داریم، منتها به شرطی که موجب جزئیش کنیم، عکس رو جزئیه کنیم.
محمول اخص نداریم، مگه میشه در موجب
کلیه
محمول اخص باشه؟
محمول اخص باشه قضیه کاذب باشه، گفتم در صورتی که محمول اخص باشه و قضیه در نتیجه کاذب باشه، اینم عکس میشه. کل حیوان انسان یه قضیه است، محمولش هم اخصه، کاذب هم هست، این عکس میشه. قضیه داریم که محمولش اخص باشه، قضیه کلیه داریم که محمولش اخص باشه ولی کاذبه. شما که این قضیه نداریم، داریم کاذبه. بله ما گفتیم کاذب.
اگر از آقا تساوی بوده باشد، ما از صدق اصل میتونیم صدق عکس و از کذب اصل به کذب عکس هم برسیم اگر مساوی بوده باشه. این مشکل در جایی پیش میاد که محمول اهم بوده باشه،
محمول اخص باشه،
نه محمول اهم باشد از صدق اصل به صدق عکس میرسیم، اما از کذب اصل به کذب عکس نمیتونیم برسیم.
بله اون که حالا تموم شده حرف، ولی مطلب اینه که مصنف مطلقا به عکس موجب کلی معتقده، مطلقا اینه در همه جا، حتی در اون مواردی که محمول اخص باشد ایشون باز قائل به عکسه، و در اون موارد از کذب اصل کذب عکس رو به دست نمیاریم، با وجود این عکس هست، پس معلوم میشه بقای کذب لازم نیست. و که ان مصنف نقل کرده قید بقاء الکذب را از بعض کتب من غیر تأمل فیه، یعنی در این قید، در این قید تأمل نکرده، دیده در بعض کتب هست، ایشون هم تقلید کرده و قید را آورده، اگر تأمل میکرد میفهمید که این قید نباید بیاد، ولی تأمل نکرده قید را برداشت آورده. پس در مورد پس این شرط بقاء صدق، شرط بقاء کذب شرط درستی نیست. حالا شرط بقای صدق چی میفرماد؟ چرا اون درسته و اما صدق فیجب اعتبارو، این باید اعتبار بشه. چه صدقی که چه صدق در اصل در قضیه اصل محقق باشد یا در قضیه اصل مفروض باشه، یعنی اگر اصل رو شما واقعا صادق دیدید عکستون باید واقعا صادق باشه، اگر اصل رو فرض کردید صادقه عکستون باید فرض کنید صادقه، بالاخره در صدق بینشون تلازم هست، تلازم یعنی استلزام، مستلزم هست صدق اصل صدق عکس رو، چه صدق حقیقی چه صدق فرضی. خب تا اینجا تعریفی که ما ارائه دادیم، تعریفی بود که درش لفظ موضوع و محمول اخذ شده بود و موضوع و محمول میدونید که اسم است برای دو طرف قضیه همدیگه. پس با آوردن لفظ محمول و موضوع ما تعریف رو به قضیه حملیه اختصاص دادیم، در حالی که عکس در غیر قضیه حملیه هم حاصله. پس باید یه تعریف جامعی ارائه بدیم که اختصاص به قضیه حملیه نداشته باشه، هم شامل قضیه حملیه بشه هم شامل قضیه شرطیه بشه. ولی توجه دارید که شرطیه دو قسمه، شرطیه متصله داریم و منفصله داریم. در شرطیه منفصله اگر عکس کنیم چیزی تغییر نمی کنه. بگید العدد اما زوجون و اما فردون، حالا عکسش کنید بگید العدد اما فردون و اما زوجون، هیچی عوض نمیشه. بله لفظ عوض میشه ولی معنا عوض نمیشه. در منطقه هم که لفظ معتبر نیست، معنا معتبره، معنا عوض نمیشه. ولی پس در اینجا در قضیه منفصله عکس یعنی چی؟ میفهمد هیچی. تعریفی که میکنیم باید تعریفی باشه که قضیه منفصله رو بیرون کنه، چون در قضیه منفصله که ما عکس نداریم، عکس داریم، عکس بی‌ارزشیه. پس باید یه تعریفی بیاریم که هم شامل عکس در حملیه بشود هم شامل عکس در متصله بشود، منفصله رو اصلا کار نداریم. لذا در تعریف ایشون اولا به جای تبدیل موضوع و محمول میگه تبدیل طرفه قضیه، به جای محمول موضوع طرفه میذاره. تا طرفه گفت تعریف از اختصاص به حملیه در میاد، شرطیه هم شامل میشه. بعد برای اخراج منفصله میگه قضیه‌ای که ذات ترتیب طبیعی باشد، قضیه‌ای که ترتیب طبیعی داشته باشه، یعنی بین مقدمه تالیش ترتیب باشه. قضیه متصلش که بین مقدمه تالیش ترتیبه، چون مقدمش میشه ملزوم یا بفرمایید علت، تالیش میشه لازم یا بفرمایید معلول، بین علت و معلول ترتیب طبیعی هست. اما در قضیه منفصله چون رابطه علی و معلولی، رابطه لازم و ملزوم بین رابطه لزوم بینشون نیست، ترتیب طبیعی ندارن. با قید ترتیب طبیعی منفصله رو خارج میکنه، با قید طرفه القضیه متصله رو داخل میکنه. بنابراین تعریفی که ارائه داده میشه همین الان این تعریفی است که هم شامل عکس در قضیه حملیه می شود هم شامل عکس در قضیه شرطیه متصله می شود. شامل عکس در قضیه منفصله شرطیه منفصله نمی شود، نباید هم بشود، به خاطر اینکه قضیه منفصله عکس نداره، یعنی عکسش بی ارزشه.
یه
بله، اینم سوال خوبیه که ذات ترتیب طبیعی اختصاص، چون تعریف تعریفی است که مربوط به حملیه و شرطیه است، ذات ترتیب طبیعی باید هم در شرطیه باشه هم در حملیه. من در شرطیه توضیحش دادم، در حملیه توضیح ندادم. ایشون سوال میکنن که چطوری میشه موضوع و محمول ترتیب طبیعی بنشونه، اونتا بعد از جعل ما ترتیب طبیعی پیدا میکنند، لازم نیست که علت باشه یکی معلول. در قضیه شرطیه بدون دخالت ما ترتیب طبیعی حاصله، مثلا اذا کانت شمس و تلف النهار موجودن، واقعا طلوع شمس علت است برای وجود نهار و این ترتیب طبیعی بینشون است، که من این ترتیب رو ایجاد بکنم و تلفظ رو این ترتیب بکنم چه نکنم. ولی در قضیه حملیه شیری که موضوع قرار میدید، شیری محمول قرار میدید، بعد از جعل من ترتیب پیدا میکنه. البته در بعضی قضایا قبل از جعل من هم ترتیب هست، وقتی میگید زیدان قائمون، زید که میشه موضوع و قائم که میشه محمول، قائم متکیست به زید، نه که صفته، متکیست به زید. اون وقت در این که چون متکیست، بنابراین در بدون جعل من و بدون این که من یکی رو موضوع قرار بدم یکی رو معمول، یکی متکیسه که متکان ترتیب طبیعی نشون است. ولی وقتی میگیم کل انسان ناطق یا کل انسان بشر مثلا، این دیگه با جعل ما درست میشه. ولی بگید کل بشر انسان یا کل انسان بشر، این فرقی نمیکنه، این دیگه ترتیب طبیعی نشون نیست، این با جعل من ترتیب طبیعی پیدا میکنه. بعضی قضایا اصلا ترتیب طبیعی نشون هست، چه من جعل کنم چه نکنم، مثل کل انسان مثلا، پس این کاتب، کل انسان کاتب، ترتیب طبیعی نشون است، یعنی موضوع متکاست، نه که صاحب قوه کتابت میشه متکا. قوه کتابت محمول که قوه کتابت میشه متکی، بین متکا و متکی ترتیب طبیعی است، ولو من یکی رو موضوعی که محمول قرار ندم، بازم بین انسان و کتابت ترتیب طبیعی هست. پس در چنین قضایای حملیه ای که مثل کل انسان کاتب باشه ترتیب طبیعی موجوده، همون تک در قضایای شرطی متصل ترتیب طبیعی موجوده. در مثل کل انسان بشر، کل انسان ناطق و امثال ذلک، البته کل انسان ناطق هم شاید بتونیم بگیم ترتیب طبیعی داره، در مثل کل انسان بشر که ترتیب طبیعی نیست، این ترتیب طبیعی بعد از جعل من درست میشه که یکی رو موضوع قرار میدم، یکی رو محمول. وقتی این فرق میکنه با منفصل، نگید در منفصل من بعد از جعل من ترتیب حاصل میشه، در منفصل من یکی رو در حمله یکی رو موضوع قرار میدم، یکی رو محمول، یعنی یکی رو زیر قرار میدم، یکی رو روح، یعنی اون موضوع میشه مبنا، محمول میشه بنا. اصلا نحوه قرار دادن اینطوره که یکی میشه مبنا و اساس، یکی دیگه روی او بار میشه و میشه بنا. خود این جل یه ترتیب طبیعی درست میکنه، اما در قضیه منفصل من این کار نمیکنم، یکی رو مبنا یکی رو بنا قرار نمیدم، هر دو در عرض هم قرار میدم، العدد ام زوجون و ام مفردون در عرض هم، پس ترتیب طبیعی بینشون ایجاد نمیشه، حتی بعد از جل من هم ترتیب طبیعی بینشون ایجاد نمیشه. پس منفصل به طور کلی خالی از ترتیب طبیعی است، ولی متصل دارای ترتیب طبیعی است. حملیه هم بعضیاشون از اصل دارای ترتیب طبیعی هستن، بعضیاشون هم بعد از جعلم هم که یکی رو موضوع قرار میدم یعنی مبنا، یکی هم محمول قرار میدم یعنی بنا، بینشون ترتیب طبیعی حاصل میشه. در مقام اثبات همیشه، بله در مقام اثبات همیشه بین موضوع و معمول ترتیب طبیعی هست، چه در مثل کل انسان بشر، چه در مثل کل انسان کاتب. اثبات یعنی وقتی من تلفظ میکنم یکی رو مبنا قرار میدم یکی رو بنا قرار میدم، ترتیب طبیعی درست میشه، چون بنا مرتب است بر مبنا. اما در قضیه منفصله بنای مبنایی نیست، هر دو در عرض همه، یکی بر دیگری مرتب نشده، نه طبیعتا نه جهلا. در منفصله شما موجب کلیه رو به موجب کلیه عکس میکنید. چیکار میکنید؟
همین بحثی که در
همین
چیز هست،
اصلا ما نه عکس نداریم تو منفصله ها، بفرض داشته باشیم عکس موجب کلی به موجب کلی هست،
چرا؟ مگه در شرطی متصله این کار میکنیم؟ عکس مثل حملی هست فرق، عکس موجب کلی به موجب جزئی هست در منفصله هم بحثیده. این مثالی که الان شما فرمود محمله میفرمده که محمله اصلا عکس نداره، اما در محصورات فرق نداره همین
شرطیه. البته ما محصوره، شما یه مثال بزنید جزئیش کنید، البته جزئی عیبی نداره جزئیش کنید، ولی کلی در همون جایی که شما جزئی میکنید کلی صادقه. اگه منفصله باشه عیبی نداره، میتونید منفصله بیارید بعد جزئیش کنید، ولی اگر کلیش هم کنید اشکالی نداره. منفصله اگه کلی کنید اشکال نداره. مثلا فرض کنید که داریم که قد یکونو، حالا
دائما
بیارید که بله نه کلی اگه باشه دائما اما العدد زوجون و اما العدد فرد، بازم میتونید بگید دائما اما العدد فرد و اما العدد زوجون، در اینجا هیچ فرقی نمی کنه، موجب کلیه لازم نیست بشه، موجب کلیه رو موجب جزئی لازم نیست بشه، موجب کلیه رو موجب کلیه میشه عکس کرد. اگر موجبه جزئیه باشه قد یکون زیتون ازا کان فل بحر فهو لا یخرق، این که شد شرطیه متصله.
نه موجبه جزئیه فقط به موجبه جزئیه عکسش نمیشه اینجا حرف بزنیم، در حملی هم همینه، در متصله هم سالبه کلی به خود سالبه کلی عکسش نمیشه، سالبه جزئی که عکس نداره. شما فقط موجبه کلی رو مطرح کردیم، چون فقط موجبه کلی است که به موجبه جزئیه.
خب موجبه کلیه اگه بخواد عکس کنه در منفصله به موجبه کلیه اشکال نداره عکسش کنید، در تمام موارد اینطوره، علتش هم اینه که در واقع عکس نداره، عکس لفظی داره که لفظی جا به جا بشه، که فقط قضیه در لفظ عوض بشه، ولی منطق به لفظ کار نداره، منطق به معنا کار داره، معنا عوض نمیشه، برخلاف در قضیه حملی و در قضیه شرطی متصله که با عکس معنا رو عوض میکنه. و هذا تعریفی که گذشت که در متن مصنف آمد اختصاص دارد به حملیات، فإن أريد تعميم تعریف، که حتی شامل شرطیات هم بشود، من تو عرض کردم شرطی متصله نه مطلق شرطیات، قیل گفته می شود العکس هو تبدیل کل واحد من طرفی، این من طرفی که گفت دیگه اختصاص به موضوع محمول نداد، لذا تعریف اختصاص به حولیه پیدا نمی کنه. اما بعد میاد من کل واحد من طرف قضیه که این قضیه ذات ترتیب طبیعی باشه، با قید ذات ترتیب طبیعی منفصل خارج میکنه. بالآخر متعلق به تبدیله، هو تبدیل و کل واحد من طرف قضیه چنینی، کل واحد من طرف رو تبدیل میکنیم بالآخر به طرف دیگر، یعنی جای دو طرف رو عوض میکنیم. باز مع بقاء الکیفیه که یک قید بود که در تعریف عکس حملیه آوردیم، در شرطی هم باید بیاریم، و صدق، بقای صدق هم داشتیم، کذب هم دیگه نیاوردیم چون در قرار بود تعریفمون درست باشه دیگه، ما بر مصنف اشکال کردیم، جا نداره که خودمون اشکال رو تکرار کنیم. فیشمل این تعریف حملیه رو و متصله رو، ولی یخرج المنفصله، منفصله از این تعریف خارج میشه. از لا ترتیب فیها، در منفصله ترتیب طبیعی نیست، ترتیب جعلی هست ولی ترتیب طبیعی نیست. لا ترتیب فیها این لا ترتیب طبیعی هم فیها، ولی اصل ترتیب که هست درش ترتیب جعلی توش هست، ترتیب طبیعی توش نیست. ولا فایده تا فی عکس ها، عکس هم فایده نداره، اولا ترتیب طبیعی به نشون نیست، ثانیا برفرض هم عکس هیچ فایده نداره جز تغییر در لفظ. لانهو ازابود دلک، لانهو یعنی شمین است، ازابود دلک کل واحد من طرفه منفصله بود دلک بالآخر فهیه هیه، این منفصل همون منفصل قبلیه، منفصل دوم هم همون منفصل قبلیه، لا غیرها عوض نشده. و این تغییرت العباره، ولی لفظ عوض شده، عبارت و لفظ عوض شده ولی معنا عوض نشده. با وجود این که لفظ عوض شده میگوییم عکس ندارد. چرا میگوییم عکس ندارد؟ ازل اعتبارو به معنا لا به لفظ، توجه کنیم یه چیزی تقدیر گرفتم که از تحلیل از او بشه. با وجود این که عبارت تغییر کرده بازم میگیم عکس نداره، زیرا توجه ما در منطق به معناست نه به لفظ، و فرض این است که معنا عوض نشده، لفظ هم که عوض بشه ارزش نداره. خب اگر موضوع معمول خب اگر جای زوج و فرد میتونن مفصل باید همین کارو بکنیم، اگر شما جای عدد رو عوض کنید فرق نمی کنه. چرا؟ در این مثال جای عدد رو عوض کنید فرق نمی کنه، چون فکر نکنید عدد موضوعه. ما قبلا هم بیان کردیم که در منفصله عبارت العدد و اما زوجون و اما فردون نیست، ما مختصرش کردیم اینطور شده، اینطوره اما العدد و زوجون و اما العدد و فردون، دو تا قضیه حملیه داریم. اگه بخوان جا به جا کنید کل العدد زوجون و العدد فردون جا به جا میشه، نه عدد خالی. وقت ما این که عدد خالی رو ذکر کردیم برای اینکه دیدیم عدد میخواد تکرار بشه تو قضیه، برای اینکه تکرار خوب نبود یه دفعه عدد گفتیم، وقت پسرش آوردیم اما زوجون و اما فردون، ولی قضیه عدد اما زوجون و اما فردون نیست، قضیه اما العدد و زوجون و اما العدد و فردونه. اگه بخواد جا به جا کنید باید کل اما العدد، کل اما العدد و زوجون رو با کل اما العدد و فردون جا به جا کنید و پس تغییر نمی کنه. قضیه ما این تو العدد موضوع نیست، اون اصلا یه قضیه دیگه است، اون اصلا شما میفهمید قضیه دیگه است. العدد اما زوج و اما فردون اگر عکسش کنید بشه از زوج و العدد و از زوج و الفرد و عددون، شما قضیه منفصله رو عکس کردید به حملیه، این یه کسی نقبول نداره، منفصله اگه بخواد عکس بشه به منفصله عکس بشه، شما الان دارید منفصله به حملیه عکس میکنید، این عکس نیست. عکس اینه که اگر قضیه منفصل است بعد از عکس باید منفصله باشه، اگر حملیه است بعد از عکس هم باید حملیه باشه، نه اینکه منفصله رو شما تبدیلش کنید یه حملیه ازش درست باشه که عکس نمیشه. خب بعد از اینکه این مطلب تموم شد، تتمه یا تعریف، هنوز ما از تعریف عکس بیرون نرفتیم، تتمه تعریف منتها یک تتمه است که از خود تعریف استنباط میشد، ایشون برای اینکه اعتماد به استنباط ما نداشت تصریح کرد، همون مطلب رو خودش استنباط کرد، تصریح کرد. وقتی من میگم باید صدق باقی بماند، یعنی عکس رو ملزوم میگیرم، اصل رو، اصل رو ملزوم میگیرم، عکس رو لازم میگیرم، یعنی رابطه عکس رابطه استلزامه. اگر قضیهی بخواد عکس بشود، اون اصل باید ملزوم باشد، عکس باید لازم باشد. حتما باید بین این اصل و عکس رابطه استلزام برقرار باشه. اگر رابطه استلزام برقرار بود، یعنی در همه جا، در همه مواد باید این قضیه بتواند به اون قضیه عکس شود. اگر در یک ماده دیدید که این قضیه تونست عکس بشه، در یه ماده دیگه نتونست عکس بشه، میفهمی عکس نداره. مثلا فرض کنید که عکس نداره، یعنی اون دومی عکسش نیست. مثلا فرض کنید که کل انسان حیوان تو این ماده، اگه داشته باشیم کل انسان ناطق، میبینیم عکس میشود به کل انسان، به کل ناطق انسان. اما اگر ببینیم، پس میفهمیم که بین کل انسان ناطق و کل ناطق انسان رابطه استلزام هست. چون رابطه استلزام هست، عکس کل انسان ناطق به کل ناطق انسان همواره درسته. اما در ماده دیگری که بگیم به جای ناطق حیوان بیاریم، کل انسان حیوان، میبینیم عکس به صورت کل حیوان انسان درست نیست. کل انسان حیوان درسته، کل حیوان انسان درست نیست. میفهمیم کل انسان حیوان لازم ندارد کل حیوان انسان را، بلکه لازم دارد بعض حیوان انسان را که چیز دیگه است. اینجا عکس بودن رو قطع میکنیم، یعنی میگیم عکس نداره، یعنی موجب کلی عکسش موجب کلی نمیشود. چون درسته در یه ماده که کل انسان ناطق بود عکس شد، ولی در یه ماده دیگه عکس نشد. پس میفهمیم که این دوباره عکس اولی نیست. چرا؟ چون گفتیم بین اصل و عکس استلزامه. استلزام یعنی در تمام موارد با صادق باشه. اگر در یه مورد صادق بود، در یه مورد صادق نبود، عکس نیست. ما در موجب کلیه میبینیم، اگر بخوام تبدیلش کنیم به موجب کلیه، در بعضی موارد، در بعضی مصادق صادقه، در بعضی مصادق صادق نیست. میفهمیم که عکس موجب کلیه موجب کلیه نیست. خلاصه این که چون بین اصل و عکس، بین اصل و عکس استلزامه، باید اصل شما همیشه این عکس رو اقتضا کند. اگر در بعض مواد این عکس رو اقتضا کرد، در بعضی مواد اینو اقتضا نکرد، چیز دیگر اقتضا کرد، نمیتونید بگید این مقتضا عکس اون مقتضی است. این دیگه روشنه تقریبا. و کل قضیت استلزمت اخرى، هر قضیه اصلی که لازم داشته باشد قضیه دیگری رو که عکس است، اما استلزام هم به حاضر صفه باشد، یعنی نه به حاضر صفه مربوط به اخراست، اخرایی که به حاضر صفه باشد. اخرایی به حاضر صفه یعنی چی؟ یعنی قضیه دیگری که اولا مبدل الطرفین باشد، ثانیا باقی الکیفیت و صدق باشد. هر قضیه‌ای که لازم داشته باشد قضیه دیگری رو که این قضیه دیگر این صفت دارد، مبدل الطرفین است، یک، باق صدق و کیفی است، دو، فهیه منعکستون، اون قضیه اصل منعکسه و اون قضیه عکس هم که عکسه، اصل منعکسه، اون یکی دیگه هم که یعنی اون لازم ملزوم، ملزوم منعکسه، لازم هم که عکسه. ولی ان لم تستلزم ها، اگر اون قضیه اولی اون دومی رو لازم نداشت، لازم نداشت یعنی در بعضی موارد بینشون انفکاک حاصل شد، انفکاک حاصل شد، در یه مورد میبینید اون قضیه پشتری میاد، در یه مورد دیگه نمیاد. اگر اینطور بود که قضیه اول قضیه دوم رو لازم نداشت، لم تکن اون قضیه اول منعکس و لم تکن قضیه دوم عکس. ولو صدقت معها فی بعض المواد، ولو قضیه دوم، ولو قضیه اول صدقت با قضیه دوم فی بعض المواد، در بعض مواد میبینیم قضیه اول که صدق کرد قضیه دوم پشترش میاد، یعنی استلزام هست، ولی در کل مواد استلزام نیست. وقتی در کل مواد استلزام نبود، میفهمیم که عکس نیست. همونطور که عرض کردم در کل انسان، در ماده انسان و ناطق میبینیم استلزام هست، در ماده انسان و حیوان میبینیم استلزام نیست. و لحاظا کافی است فی کون القضیه غیر منعکستن، برای این که ثابت بشود که قضیه غیر منعکس است، کافی است عدم انعکاسها، عدم انفکاکها، غلطه، عدمون اکاس ها فی مادتون واحده. برای این که بگیم قضیه منعکس نیست، کافیست که در یک ماده نتونه عکس بشه. همین که در یک ماده عکس نشد، معلوم میشه استلزام برقرار نیست. وقتی استلزام برقرار نشد، عکس حاصل نیست. نه اون قضیه اولی منعکسه، نه قضیه دوم عکسه. از لوکان عکسها لازمن، زیرا اگر عکس اون قضیه لازم اون قضیه می بود، لطرد فی کل المواد، در تمام مواد اطراد داشت. اینطور نبود که اختصاص به مادهی داشته باشه دون مواد، ولی چون لمیت ترد در تمام مواد، معلوم می شود که این دومی لازم اون اولی نیست، یعنی عکس اون اولی نیست. پس عکس در جاییست که همه جا تبدیل طرفین بشود و در همه مواد تبدیل طرفین بشود، بقای سن و بقای کیفیت رو داشته باشه. اگه یه جا تخلف کرد، معلوم میشه عکس اون نیست. خب یه بقیه مطلب میمونه بعد. البته این مقدمه بود برای حرف بعدی ما. در اینی که تتمه بود برای تعریف، در این حال مقدمه است برای حرف ما، حرف بعدی ما، که موجبه کلیه عکس نمیشود به موجبه کلیه، بلکه عکس میشود به موجبه جزئیه، که تبیین شد. ان شاءالله جلسه آینده تبیین بیشتری میشه. الحمدلله.